بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل عقلی بر براءت است که آیا این دلیل عقلی که قبح قاب بلا بیان باشد بعد از تفحص از دلیل و یأس از رسیدن به آن با قاعده عقلی دیگر که وجوب دفع ضرر محتمل باشد معارضه داره یا نه؟ برمای خویی بودن که این دلیل وجوب دفع ضرر محتمل این وجوب چه وجوبیه؟ اگر وجوب طریقی باشه این وجوب طریقی به هر حال این مشکلات رو داره که وجوب طریقی معقول نیست، چون وجوب طریقی اون نیست که در حال احتمال عقاب بر آن مترتب بشه و احتمال عقاب بر تکلیف واقعی این جز با تنجزش یا خودش یا طریقش این احتمال نمیاد. و اگر تنجز پیدا نکنه پس ما وجوب دفع برامون محرز و مسلم نیست. بله، خلاصه این بیان این میشه که ما باید این وجوب رو وجوب ارشادی بگیریم، وجوب ارشادی به این که عقل میگه مؤمنی باید به دست بیاری، که اگر ما احتمال عقاب بدیم در اونجایی که به هر حال تکلیفی ولو اجمالا وجود داشته باشه اونجا ما مؤمنی نداریم. پس مورد وجوب دفع ضرر اونجاییست که خود تکلیف یا طریقش برای ما به حال آمده باشه. طریقش مثل علم اجمالی یا قبل از فحص. مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان اونجاییست که وصول نشده باشه یا به طریقش یا به خودش و این بعد از بحث است. پس بنابراین نتیجه گرفته میشه مورد دو قاعده برحال مختلفه. قبح بلا بیان میگه اونجایی که بیانی خودش یا طریقش نباشد قبیح دفع ضرر محتمل، اونجاییست که به هر حال طریقش یا خودش به هر حال وجود داشته باشه. اونجایی که نه طریقش و نه خودش وجود داشته باشه اونجا ضرر محتملی حال نیست. منتها خب عمدتاً این بیان متفرع بر این میشه که ما ادله‌ای که دال بر لزوم احتیاط است رو باید بررسی بکنیم. به هر حال که آیا این ادله بیان حساب میشوند یا نه. غرض از این مطالب این است که بین این دو قاعده خودشون تعارضی هر حال پیاد نفسه نیست، اگر ضرر ضرر اخروی باشه. اگر مقصود ضرر دنیوی باشه نه کبراش مسلمه نه صغراش، چون ملازمه‌ای بین عقوبت و ارتکاب حرام و ضرر دنیوی نیست. گاهی منفعت دنیوی هم در یک ارتکاب حرامی هست، مثل اکل تصرف در مال غیر. گاهی ضرر دنیوی هست مثل اکل میته یا شرب محال سم. خب اونجا حتما اگر یک عذری نباشد قطعا اونجا عقوبت هست. پس این طور نیست که بگیم عقل مستقل است به وجوب دفع حال کل ضررها، چه ضرر دنیوی باشه چه ضرر اخروی. حتی در اونجایی هم که ضرر دنیوی قطعی باشه اونجا عقل حکم به وجوب دفعش رو نمیده، چون بررسی میکنه که شاید اونجا منفعتی باشه. اگر غرض عقلایی بر تحمل اون ضرر باشه اون ضرر رو به هر حال متحمل میشه. مقایسه میکنن دیگه، عقلا درصد اون ضرری که در طی یک راهی به هر حال نصیبشون میشه و بله. پس بنابراین از اون طرف هم هر عمل سفهی هم نمیتوان گفت این حرام است شرعاً. بله حال دیگه ایشون همین رو بیان میکنن که عقل به حال محاسبه میکنه، یه حکم کلی در اینجا نداره. این قاعده به طور کلی به حال ثابت نیست. بله خب اگر ما ضرر دنیوی رو اینطوری معنا بکنیم، ممکن است کسی ضرر رو معنای مفسده معنا بکنه. بفهمید که بله مفسده در محتمل الحرمه هست، الا اینکه عقل حکم نمی کنه به اینکه اونجا باید دفع بشه، چون در شبه موضوعیه هم همین مفسده شبه مفسده هست. با اینکه همه قائلن به اینکه در شبه موضوعیه لزوم به هر حال اجتناب نیست، خب چه فرقی میکنه بین شبهه موضوعیه و شبهه به هر حال تحریمیه‌ای که ضرر حالا مفسده‌ای داشته باشه. پس بنابراین ما با توجه به همه ابعاد این قاعده تام بودن این قاعده رو بهش قائل هستیم و قاعده دفع ضرر محتمل ضرر اخروی محدودش مشخصه. در اونجایی ضرر اخروی هست که در حال بیانی صریح یا غیر صریح از جانب مولای حکیم آمده باشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجاست. والمسلمه که بعد از تفحص و یأس از رسیدن به دلیل و حجت، این قاعده جاریست و حکم به براءت در شبهه تحریمیه و وجوبیه می کند، که عمدتاً شبهه تحریمیه بیشتر مورد صحبته. حضرت امام رضوان الله در اینجا یک به هر حال بیان دیگری دارند. اول مسلم بودن این قاعده رو میفهمند که روشنه، منتها ما باید ببینیم که آیا شارع مقدس بیانی داره یا نداره. اون رو در جای دیگری باید خلاصه ابطالش بکنیم که مثلا وجوب احتیاط نیست. بعضی ها گفتن که اصلا به این قاعده قفل عقاب بلا بیان ما نیازی نداریم، چون ملاک استحقاق عقوبت عنوان ظلمه. ظلمم این تعدی به ساحت مولا، وقتی که تکلیفی کرده ما این تکلیف رو بهش بی‌اعتنا باشیم. اونجایی که دلیلی قائم نشده بر تکلیف، اونجا مخالفتش ظلم بر مولا نیست، خروج از زی عبودیت نیست. حضرت امام رضوان الله میفهمد که به هر حال عقلی احکام مسلمی داره. اول اینکه حکم میکنه که باید از منعم اطاعت کرد و مخالفتش قبیح و استحقاق عقوبت بر مخالفتش هست. خب این حکم به منات انطباق عنوان ظلم نیست. نه، بر مولویت مولا این رو ایجاب میکنه که ما از او اطاعت بکنیم و شکر منعم داشته باشیم. حتی اگر غفلت از ظلم هم بکنه، این قاعده رو جاری میکنه. علاوه بر این که اصلا مطلق مخالفت موجب ظلم نیست، اون مخالفت با دستور قطعی موجب ظلم میشه. مقصود اینه که ما مؤمنی از عقاب در ارتکاب بر حال عمل داشته باشیم، و این مؤمن جز با این قاعده قبح عقاب بلا بیان به دست نمیاد، که مفادش اینه مولای حکیم عادل داریم و برای مقصودش حتما راهی رو قرار میده. حالا اگر ما به این راه نرسیدیم، به ما نرساند، قطعا اینجا عقاب در صورت مخالفت این قبیح میشه. این رو اولا بیان میکنن. بعدش میفهمن که خب اینجا دو تا قاعده هست، این دو تا قاعده هر کدام یه صغرا و کبرا داره، مرکب از ارحال صغرا و کبرا است. قاعده دفع ضرر محتمل یک کبرا داره، و اون که ارتکاب محتمل الحرمه یا ترک محتمل الوجوب، این عقاب محتمل است. پس ارتکاب چنین عملی عقاب محتمل داره، پس باید دفع بشه. قاعده قبح عقاب بلا بیانم اونم مرکب است از این که عقاب بر محتمل و تکلیف بعد از فحص و یأس، این عقاب بلا بیانه و این قبیح از مولای حکیم. خب این قاعده قبل اقاب بلا بیان یک قیاسی است که مرکب است از یک صغرای وجدانی و یک کبرای عقلی، کبرای برهانی، که یک نتیجه قطعی میده. اما قاعده وجود دفع ضرر محتمل نه، نتیجه قطعی نمیده چون صغراش برهانی نیست. خلاصه میخوام بفهمن که این قیاس صغرای قاعده قوه قابل بیان که قیاس دیگر است رو از بین میبره. اینجا معنا نداره بگیم یک قاعده بر قاعده دیگه وارده جز با این بیان. چجوری؟ به این صورت که صغرای وجوب دفع ضرر محتمل بر یک اموری متوقفه که این ضرر یا به خاطر تقصیر مکلف است از فحص و تفحص، یا اینکه مولا غیر حکیمه یا غیر عادله، یا اینکه عقاب بدون بیان امر قبیح نیست. به این چند مسئله تکیه میکنه وجوب دفع ضرر محتمل. اما فرض این است که هیچ کدوم از اینا محقق نشده و مکلف، هم پس کرده و هم مولا حکیمه عادله، و اینکه عقاب بلا بیان امر قبیحیه. پس این صغرای وجوب دفع ضرر محتمل به این امور غیر وجدانی تکیه میکنه. اما عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، به یه صغرای وجدانی تکیه میکنه که ما بعد از فحص نیافتیم. اینجا این قیاس، قیاس قطعی که از مقدمات قطعی تشکیل شده، دافع صغرای قیاس اول میشه. اصلا دیگه معنا نداره این دوتا کبرا با هم دیگه تعارض داشته باشن. کبراها مسلمه، قطعی است. دفع ضرر محتمل قطعی است، واجبه. عقاب بلا بیان قطعی است که قبیحه. اما اینکه کجا، صغرا یعنی مورد، در این مورد که ما فحص کردیم و به بیان نرسیدیم، اینجا این قاعده میاد یا این قاعده؟ در اینجا وجوب دفع ضرر محتمل پاش میلنگه در این مورد که ما فحص کردیم، مولا هم حکیمه، عقاب بلا بیانم قبیحه. پس این فحص و یأس از بیان مربوط به مولا میشه، یعنی او نرسانده. پس ما تقصیری نداریم. حالا به مولا که نمیشه تقصیر رو چیز کردن، این واقعه به نوعی به عهده مولا میفته. بله، یعنی به عهده مولا میفته. عدم بیان به عهده مولاست. ایشون این رو اینطوری طراحی میکنن این بحث. خب اگر ضرر اخروی باشه که این بحث اینطوری مطرح میشه، اگر ضرر دنیوی هم باشه، ضرر دنیوی یعنی غیر اخروی، این سه تا وجه داره. ضرر غیر اخروی یعنی اگر بگیم که اعمال یه آثار قهری داره، تأثیر در روح میذاره، روح رو تغییر میده، حالا به عقوبت کاری نداریم، همینجا اعمال تجسم پیدا میکنه در روح، خوبی هاش خوب، بدی ها. خب میخوان که کسانی که این رو قائل هستن برای هر عملی قائل نیستن. اولا اون اعمالی که تحت عنوان معصیت یا اطاعت باشه این اثر رو داره، اعمال عادی که مربوط به این عالم است تو همینجا میمونه. اون اعمالی که ربط به مولا داره اینها این تأثیر رو داره. خب از این جهت ما اون جایی که بیان بهش نرسیدیم بگیم اونجا همین اثر رو داره، نه، این قطعی نیست. دوم این که بگیم ضررهای دیگه واجب الدفع است، اونم نه، تا اونجایی که موجب احتمال عقاب نشه اونجا واجب الدفع نیست. علاوه بر این که ارتکاب ضرر مطلقا قبیح نیست، بلکه ضرر سوم اونجایی که دایی عقلایی نباشه، اگر دایی عقلایی باشه علاز اینه، اونی که محرک عبده آگاهی به ضرر وجود واقعیش محرک نیست که اون رو ازش جدا بشه یا انجام بده. پس وقتی که این علم به آن پیدا نکرده، علاوه بر این که چه فرقیست بین شبهات موضوعیه، شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه، اگر این قاعده مسلم باشه به طور مطلق، عقل این رو به دیدن همه جوانبش بگه، در همه اینها باید باشه، با اینکه در شبه وجوبی و موضوعیه این قطعا نیست، پس در اینجا هم به همین صورته. پس غرض اینه که ما ملاک این قاعده عقاب بلا بیان رو داریم، اما ملاک قاعده دفع ضرر محتمل، نه، این مطلق نیست، همه جا وجود نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم امامه. حالا جنبندی که دیگه بحث به بعد نکشه، این رو به هر حال عرض بکنیم. خب قاعده عقلی، مسئله‌ای که اینجا باید بهش توجه بشه اینه، مسئله اساسی قاعده عقلی که عقل حکم میکنه چه در امور نظری چه در امور عملی، باید همه جوانبش مورد توجه قرار بگیره. یعنی عقل وقتی که حکم قطعی میکنه همه جوانبش رو در نظر میگیره. در قاعده قبح عقاب بلا بیان به این صورته که عقل میگه مولا حکیم است، عادل است و قواعدی هم داریم، در واقع این باید عمل بشه، اینها صورت قطعیه، منتها چه وقت؟ اون وقتی که مولا به ما برسانه. پس این ایصال مولا در این قاعده مسلمه. در قاعده دفع ضرر محتمل، این قاعده عقلی به این صورت که همه جوانبش بر حال عقل ببینه و حکم بکنه نیست، این قاعده فی الجمله است، اون قاعده بل جمله است، این قاعده فی الجمله است. حالا اینها رو دیگه حضرت امام اینطوری تحلیل کردن، خوب تحلیل خوبیه، خیلی اون تفصیلی که آیه خویی دادن به نظر میرسه که لزومی نداشته باشه. خب حالا اونی که مهمه اینه، در این صغرا که همه اختلاف اینجاست، بعد از فحص از دلیل در شبهه تحریمیه، ما به بیان خاص از نهی مولا نرسیدیم. اما به نوعی به طریق بیان احتمالا رسیده باشی. همه این فرمایشات این رو دیگه دفع نمی کنند که ادله ترغیب به احتیاط اینجا باید چیکارش کرد. من تعبیر ترغیب کردم که قبلش چیزی رو در حال نباریم و بدوزیم، وجوب رو نگفتم. نه، ترغیب و حال احتیاط مرقبون فیه دیگه، ترغیب شده دیگه. این آیا دلالت بر وجوب داره یا نه؟ همه این بیانات بزرگان، چه مرحوم آخوند، چه مرحوم شیخ، چه برحال بزرگان دیگر، به اینجا کلام آخرشون میرسه که ما برحال باید این ادله رو بررسی بکنیم که آیا دلالت بر وجوب داره یا نداره. بنابراین این قاعده عقلی مسلمه و دفع ضرر محتمل هم، این هم در جای خودش مسلمه، اما اینجا آیا ضرر اخروی هست یا نیست فی خلاف. بنابراین ما باید در ادله وجوب احتیاط به هر حال اونجا بیشتر دقت بکنیم که این یکی. دوم، عمدش اون دومیه، اگر ادله وجوب احتیاط پیش درآمد، عرض میکنیم که دیگران هم فرمودن، دلالت بر وجوب بکنه، این دلالت بر وجوب در همه جا هست، چه شبهه موضوعیه چه شبهه وجوبیه، در هیچ کدوم از اینها از این جهت فرقی نیست، با اینکه اونجا قائل به مثلا وجوب احتیاط نشدن. چرا؟ اون چراش بعد از بررسی ادله بیان بشه. به هر حال این حرف در اونجا هم میاد که این یکی از به هر حال نقض‌های این که اینجا بیان هست که اون صغرا رو به تعبیر امام چیکار میکنه؟ کامل نمیکنه، اما در اینجا صغرا رو کاملش میکنه، صغرای دفع قبح قابل بیان رو کاملش میکنه. این خلاصه عرض ما در این جنبندی این بحث دلیل عقلی. حالا انشاءالله در ادامه مرحوم شیخ تمسک به استصحاب هم کردن، حالا ما یه اشاره ای میکنیم به مرحوم آخوند دیگه استصحاب رو نیاوردن، حالا ما انشاءالله یه اشاره ای به بحث استصحاب میکنیم که بعضی از این فرمایشات مثلا بررسی شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.